بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی صفحه 151 جلسه 97 تاریخ 22/12/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مرحوم آقای حلی فرمود که همه مذاهب اسلامی اعم از چهار مذهب معروف سنی و مذهب امامیه قائل هستند به اینکه چنانچه وقف در او صیغه و قبض و حکم حاکم انجام بشود، دیگه این وقت لزوم دارد. البته حکم حاکم رو امامیه اعتباری بهش نداده است، سه تا مذهب اهل سنت هم اعتبار ندادند، فقط یک مذهب که اون مذهب حنفی باشد به حکم حاکم اعتبار داده و گفته است که بعد از حکم حاکم لزوم پیدا می کنه. این مطلب بود. من یه نکته استطرادی رو این وسط عرض بکنم. با اون راجب مذهب امامیه است. در کتاب در صفحه 148 اول عنوانی که آورده بود التصفیه و المذاهب الخمسه، اونجا داشت امامیه ذهبو به این که لزوم وقت یتوقف علی حصول الاقباض، تعبیر ایشون این بود. این سوال الان مطرح است که آیا از نظر امامیه صحت وقت متوقف بر اقبازه یا لزومش متوقفه؟ تعبیر کتاب لزوم بود در همون جایی که آدرس خدمتتون عرض کردم. به کتاب شرایع که رجوع میکنیم، در کتاب شرایع دو تا تعبیر داره. اول کتاب وقت وقف این تعبیر اومده، ولا یلزم الا بالاقباض، این عین عبارت چیه؟ شرایعه. ولا يلزم الوقت، لا يلزم لازم الوقت، ولا يلزم الا بالاقباض. اما بحث که رد میشه در اواخر کتاب وقت، این تعبیر دوباره توی شرایع هست، والقبض شرط في صحته فلو وقف ولم يقب بز سمماتا کان میراسا. این عبارت صریحه، او عبارت باید به خاطر این عبارت صریح از او عبارت صد که او لزومه او رفعیت کنه، چون گاهی لزومم لمیه لزومم نه صحتم به کار میرود. اما تصریح کرده فرموده است که قبض شرط در صحت. حالا تفرعش رو ببینید، میگه میفرماد بنابراین اگر کسی وقف کرد تحویل نداد میراث میشه، نه اینکه بگه این بستگی دارد که ورثه قبول کنن یا نکنن. میگه نه، وقف تا زمانی که زنده بود میتونست قبض رو بهش ملحق کنه، صحیحش کنه، تمام شد، این از دنیا رفت، تمام دیگه. یعنی این ثمره این از که صحتش متوقف بر اقبازه، پس صحتش متوقف بر اقبازه که اگر از دنیا برود قبل از اقباز برمیگرده میشه میراث، یعنی میراثه، برمیگرده در واقع میراثه، یعنی اصلا از ملکش خارج نشده بود. پس این صراحت زیله، یعنی در اواخر بحث وقف در شرایع، میفهمانند. اینی هم چه اول کتاب وقت در شرایع آمده بود که ولا یلزم و الا بالاقباس، این مقصودش لزوم نیست، این مقصودش همون صحته. این یک پرانتز. پس در واقع امامیه مثل بیع صرف که صحتش را به اقباز میداند، وقف به همونطور. اتفاقا به دنبالش رو هم که شما نگاه بکنید در شرایع، یعنی به دنبال این بحث وقف، بحث حبس و سکنا و رقبا و عمرا و اینها رو هم مطرح کرده، تو اونا هم همه تعبیر این است که یشترت و فیه السیقت و القبض، الایجاب و القبول و القبض. و احتمال هم داده نمیشه که یکی بله سکنا و رقبا و عمرا و نمیدونم حبس قبض دل شرط صحت، اما وقت شرط لزومه. این روشن است که اون تعبیری که در ابتدای بحث وقت در شرایع آمده است، مقصودش از لزوم صحته. و این هم راجع به این جمله که از درس میباد روشن میشد که ایشون فهمد است امامی ذهبوا الى ان لزوم الوقت یتوقف على اصول الاقباس. اینو توضیحشو داده باشیم که چی نشه خلاف مقصود فقه امامی صحبت نشده باشه. بالاخره ایشون رسید گفتن خب حالا علا ای حال بعد از قبض دیگه بالاخره لزوم هست و حکم حاکم هم هست. یه گروهی پیدا شدن گفتن وقت ارزش ندارد، آیه قرآن که آمده است فرائض رو درست کرده، نسخ کرده حکم وقف را. ایشون جواب داد که لا حبس عن فرائض الله. این دو تا جواب داد. اول این که این حدیث معناش این معنایی که شما میگی کنید نیست، که شما میگید یعنی حبس باطل، یعنی وقف باطله. دو تا توجیه کرد برای حدیث، که دو توجیه دیروز خوندیم. تکرار که میخوام بکنم برای توجیه اوله، که شون گفت برابر توجیه اول این روایت میخواد بفرماد که کسی رو از ارث محروم نکنی، اون وقت حمله بر کراهت میشه. دیروز گفتم ببینید کسی هست گفته باشد که ممنوع کردن از ارث صحیحه و باطل نیست؟ زحمت کشته بودن رفقا توی کانال عبارتی رو آوردن، حالا من الان صفحه تیم کار نمی کنه، ولی عبارت بود که عبارت بله 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 این عرض کنم که دوستان که صوت و گوش میدن عبارت رو داشته باشن. این عبارت رو از کتاب فقه الصادق آوردن. متن عبارت نست که لو اوصا به اخراج بعض ولدهی من الویراس لم تسه. این متن در توضیح ایشون توضیح داده است که این مسئله رو همه قبول دارن غیر از صدوقین و شیخ، یعنی ابن بابوی و پسرش که محمد ابن الیمن شیخ صدوق و پدرشون. این پدر و پسر فرمودن نه، میتواند با شرایطی، مثلا اگر فلان کار رو کرد یکی از بچه ها پسرها، مثلا او رو بیرونش کنن از ارث. و همچنین شیخ طوسی هم این رو فرموده است، غیر از این سه نفر کسی دیگه ای نداریم. لذا اگر آقای هلی از اون مثلا نظرش موافق با اونا باشه، جا در اینجا هم بر کراهت کنیم، ولی اگر که نظرش موافق اینها نباشه دیگه حمله بر کراهت نمیخواد. این خودش دالت بر فساد این اخراج شخص و هرمانو از هرمان او از ارث میکنه. روایت لا حبس عن فرائض الله امر بر کراهت دیگه لازم بکن. جواب ثانی چون مخالف، چون فتوای مثلا علما، مثلا اگر این باشد که اشکالی ندارد، چی اشکالی ندارد هم خارج کردن کسی از محروم کردن، خب فتوا مشهور که است، به خاطر فتوای مشهوری هم بر کراهت میشه.
یعنی از رواز فهم حرمت رو نمی کنن.
آره در بعد از این که فتوای مشهور هست، خب خلاف مشهور نمیشه فتوا بدین، میگیم روایت کراهت رو میخواست.
خب مگه در مقابل اهل سنت نیست؟
چرا؟
این بحث در اون مذهبی رو داره در جواب اهل سنت میگه. اهل سنت نه اجماع ما رو قبول دارن، نه این روایات رو قبول دارن.
اشکالی ندارد، میگه شما که او روایت رو او جور معنا میکنی، خب یه جور دیگه میشه معنا کرد. یه شما میگید شما ایشو اصلا همراکیاتش رو ول کن، اون فیکونس همراکی اصلا اون جمله از دخل اصل جواب ندارد. ایشو فرمود شما معنا میکنی لا حبسن فرائض الله، یعنی حبس کردن به معنای وقف کردن در موارد فرائض الله صحیح نیست. این چرا اینجور معنا میکنی؟ لا حبسنی لا منع عن فرائض الله، یعنی نمیشود کسی را از فریضه اش حرمان کرد، محرومش کرد. یعنی نمیشود مثلا به بعضی از ورثه ارث ندا. این بحث درون مذهبی نیست. ما در مقابل شما این یه روایته، ما میگیم روایت اینجور معنا میکنیم.
این جعل احتمال در
معنی
امکان
بطل الاستدلال. میگیم اون احتمال شما میگی روایت میخواد بگید که وقف باطله، نه ممکن است دو تا احتمال که تو معناش هست. بله خب وارد جواب ثانی میشیم. بله
جوابی که
آره.
خب چرا وجه این که همه بر کراهت،
من عرض میکنم من همینو گفتم، اونم ایشون با تو ذهن میگم من این وجه هم اگر که مشهور قائل شده بودن به این که جایز است کسی را از ارث محروم کنیم، اگر مشهور قائل شدن جای هم بر کراهت بود، ولی مشهور که قائل نشدن. حالا یه نفر دو نفرم برفض مثل صدوقن که الان عبارشون خوندیم و شیخ قائل شدن، این مضر نمیشود که به ظاهر روایت مضر نمیشود که، لذا اصلا جا نداره فیکون و لازم همون رو علال کرا در اینجا.
فیکون و لازم مثلا این چیزی رو در نظر گرفته گفته که مثلا لازم
چی؟
فیکون و لازم گفته.
آره، یعنی چون که مثلا فتوای مشهور را بر جواز هرمان میدیده، مثلا تو ذهنش که انه اینجور بوده است که مشهور نداریم است که جایز از هرمان، این تو ذهنش بوده، در حال که اینطور نیست، مشهوری نیست، مشهور عدم هرمانه، این تو ذهنش این بوده، لذا هم ده نمیش کمال کرد، ولی لطفا جای نداریم گفته نمیش کمال کرد. الجواب الثانی انه لا عبرت به قول له. جواب دوم است که حالا یک گروهی به نام عبازیه یا عبازیه آمدند و به حرفی زدن، آخر ما که نباید اختیارم دست یک افراد اینجوری بدیم که. الجواب الثانی انه لا عبرت به قول العبازیه فی قبال بقیت المسلمین، عبرت یعنی اعتباری نیست به قول عبازیه، مضافاً الی ان المؤلف المذکور نقل اوقافاً. خب این اولاً عبرتی نیست، مضافاً بر اینکه مؤلف اون کتاب که آمده بود این روایت عبازیه رو نقل کرده بود، یعنی مؤلف کتاب شرح و احکام تسویت الاحواز، میگه خود این اومده است ذکر کرده است بعضی از اوقاف را، مضافاً الی ان المؤلف المذکور یعنی هم کتاب صاحب کتاب شرح احکام تسویت الاحواز، وقفهایی را که واقع شده است از صحابه در عهد نبی اکرم ماده نقل کرده، کی وقف کرد و ظاهرا نها وقعت بعد نزول آیات المواریث، ظاهر است که اینها بعد آیات نزول مواریث بوده. حالا نفرموده چطور ظاهر این استش، چون از باب این که این آیات مواریث ابتدای لابد اینجور میخواد بگید ابتدای اسلام در مدینه آمده، آیات مواریث مال ابتدای اسلام در مدینه است و این وقفا مال اون وقتایی است که پولدار شدن مسلمونا، این باید سالای آخرا باشد، اولا که اومده بودن هیچی نداشتن تو مدینه، و ظاهرا نه وقت بعد نزول آیات مواریث برای احساس که آیات مواریث مال همون سالای اول مدینه است و این وقفا علی ظاهر مال آخرا بود. الا ان من یرا، نمیتونیم بگیم قبلش بوده تا حالا نسخ شده باشه، الا ان من یراز کتب تاریخی و الفقهی یجدها مشهونتن به ذکر صور الاوقاف صادر من الصحابه مضافن. و اینکه کسی برد مراجعه کند به کتب تاریخی و فقهی نه پر از مشهونه، یعنی پر یجدها، یجدو کتب را مشهونه پر از ذکر صور الاوقاف. صور الاوقاف یعنی اون نسخه ها و این وقف نامه ها، او وقف نامه هایی که صادر شده است از صحابه، وقف نامه هاشون رو همین داره ذکر میکنه که چی وقف کرد و اینجوری گفت، این وقف نامه ها رو داره. من از صحابه، نه فقط در عهد پیغمبر که کسی بگه شاید قبل از نزول آیات مواریث بوده است، بل حتی بعد وفاته. حالا یه شاهد میاره، نقل از صاحب و کتاب تاج مایلی، صاحب کتاب تاج ایگلاج احسن نیاز این رو نقل کرده است. کدوم؟ گفته مؤلفش کتاب شرح و احکام تصفیت الاحباس، یه کتاب بود به نام شرح و احکام تصفیت الاحباس کرده. بله، کتب معیقیب مثلا لابد بوده، معیقیب کتب، این کاتب بوده. و شهد عبدالله ابن ارقم، این حالا این وصیت خلیفه دوم را می نویسد، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به عبدالله و اسمش هم عمر. حالا اسم خودش هم اون لقب رو هم که شایسته خودش نبوده است برای خودش گذاشته است. ان حدث بهی حدثون، میگه که این وصیت کرد بنده خدا فلانی که ان حدث بهی حدثون، اگر مرگ به سراغش آمد، ان سقمن و سرمت ابن نمیدونم اوکه سمغ عرض کردم سمغن ای تنوینشو بکنم، ان سمغن این سم اسم یه جاییه، یه مزرعه ای نمیدونم یه جای، و سرمت ابن الاوکه اینم گفتن اسم یه جاییه، سرمت مثل نعمه گفتن اسم باغ بوده، حالا نمیدونم چرا ابن اوکه هم توشه. تو نسخه های دیگه دارد ایجا یک کلمه صدقتون دارد، ان سمغن و سرمت ابن الاوکه صدقتون، یعنی وقفون. آره؟ آره صدقتون. اینجا بعد الاوکه تو بعضی نسخه هایی که من نگاشم تو بعضی کتاب های دیگه یک کلمه صدقتون داره، میگه این دوتا صدقه است، نداره. ولی تو نسخه ای که خدمتون عرض بکنم که این را من مراجعه کردم به بعضی کتب عامه که این چیزو داره، این وقف نامه رو داره، به اصولتون از بود اونجا داره این کلمه رو. آره سمغ کفز و سرمه کنعمه زیعتان کانتا لعمر فی خلاف ریزه، یعنی باق
این داره وزنشون میگه.
آره نه 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 وزنشو میگه بابا، شوخی نکنده. خب حالا فقط من موندم توش که این سرمت ابن الاوکه چرا ایخای اسم آدم حساب میشد وقتی ابنم دارد، چطور میشود؟ نه ای عبده نیست، ای اسم او زیعه است، دیرش نشده است که این کنمه زیعتان. او ولعب این میگه صدقتان ولعبدالذی، این صدقه است یعنی وقفه، و عبدی هم که توش هست و خدمت میکنه اونم وقفه. ولمعت و سهمن علتی به خیبر، میگه او صد سهمی که مثلا به خیبر دارم، یا مثلا قرار بوده که هر مثلا سالی از زمین خیبر صد تا مثلا فرض کن که صد تا پیمانه بهش بدن، این صد سهم داشته. و رقیقت و لذیفیه، یعنی اون کنیزی هم که رقیق هم یعنی عبد و امه، رقیق هم که اون کنیز، اون کنیزی هم که فیه، یعنی در همون جایی که در اون خیبره، یعنی مثلا اون زمین هم تو خیبر یک خدمتکاری اونجا هست. خب رقیق و هلذی فیه بعید میدونم، چون رقیق و هو ممکن رقیق باشه، رقیق هلذی آمده بله، رقیق و هلذی این نقطه ته باد و رقیق و هو یعنی رقیق همون خیبر درست میشه، چون اینم احتمال اینکه یه زن مثلا خدمت کشاورزی بهش بدن ضعیفه سخته، این رقیق و هلذی باشد به و رقیق و هلذی فیه اون عبدی هم که اونجاست و المعت الذی اطعمه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالوادی، اون صد را یعنی یه چیزی بوده اونم صد پیمانه بوده چی بوده که پیامبر به من هدیه کرده و در اختیارم گذاشته است، وادی هم اسم یه جا بوده، اینم هم همه اینا صدقه است، کی متولیش باشه؟ تلیه حفصه ما آشد تا حفصه زنده است این متولی وقفه، ثم یلیه ذرّی من اهلها، وقتی اونم رفت یک کسی که از خانواده او اهل فهم و اینا باشه اونو میذارم، خب این صدقتون لا یو الا یو با ولا یشترا ينفقه حيث را، این نمیدونم حفصه و اون نفر بعدی اونا چه باید بکنن؟ نباید فروخته بشه این زیعه، نباید خریده بشه، خرید و فروشش ممنوعه، ينفقه این متولی انفاق میکند او رو حیث و رعا من از سائل و المحروم و ذوی القربا، خلاصه به بیچارا محرومین به اطرافیانش میده، ولا حرج علا من ولیه، اشکال ندارد بخورد این اکل او اکل به دیگری بخوراند، اوشترا رقیق هم من یه عبدی از او بخرد برای زندگی خودش اشکال نداره، و این میگه با ببین خلیفه شما که اینقدر خلاصه براش اهمیت قائلید وقف کرده بعد از زمان پیامبر، پس چی میگی وقف باطله؟ و رواه و ابو داوود دنبالش داد، ابو داوود هم اینو نقل کرد، الا ان یقول تون کتاب در حامشش اینطور نوشته، و فضلن اما هنا من وقف عثمان و ابی طلحه و سعد امام النبی صلی الله علیه و سلم و ارشاده لهم فی ما سلکو قد ثبت الوقف عن فلان، یه علاوه بر آنچه که اینجاست یعنی وجود دارد از وقف عثمان و ابی طلحه و سعد، اینا در مقابل پیامبر وقف کردن و ارشاده، یعنی خود پیامبر راهنماییشون کرده وقت، یه روایتش داد که پیامبر چی کار مال ما از اصلا وقف کن، ارشاده لهم فی ما سلکو یعنی خود پیامبر بهشون گفته مالتون رو وقف کنید، خب علاوه بر اینا قد ثبت الوقف عن ابی بکر و علی و زبیر و سعد و انس و حکیم ابن حزام و عمر ابن عاص و زید ابن ثابت کذا کذا، همه اسمامی همه اینا وقف کردن، کما رواه البیهقی عنهم والله، خلاصه این که بگید که وقف باطل بعد از آمدن آیه های مبارکه مربوط به ارث، این حرف نادرستیه، همین صیغه اخ همینه دیگه، آره دیگه، لا یبا ولا یشترا همینطوری که اینو قرار دادم، لا یبا ولا یشترا ینفق این همین وقفه، وقد اورد المؤلف فی بله بله سنیان دیروزم آقا فهمدن به خوارج هم نزدیکن اعتقادش به خوارج، وقد اورد المؤلف در اون کتاب مذکور، اون کتابی که گفتیم که شرح احکام تصفیه الاحواس، اورد فی صفحه 13 ان ابن عباس سمعت رسول، اینجا یه اشکال یه روایت دیگه، پس تا حالا یه دلیل از اون کتاب رو رد کردیم، لا حبس عن فرائض الله، رفت دنبال کار خودش، دلیل دوم این وقت اورده دلیل دوم میشه که کس بگرد وقف باطله، ان ابن عباس سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله بعد ما نظر صورت النساء فی المواریث نهى عن الحبس، میگه بعد از این که دیگه اون سوره نساء در باب ارث آمد، پیغمبر از حبس منع کرد، گفت دیگه حبس نکنید، خب این ایشو جواب دست ابن عباس که نگفته نهى عن الوقف، که نهى عن الحبس، حبس هم غیر از وقفه، ول جواب انها انها از المقدار من النهی لا یزر ما نحن فی من الوقف. این چیزی که نهی ازش شده ضرر به بحث ما که وقفه نمیزنه. لما بینا من حبس شیئون ول وقت شیئون آخر ولی کلن احکام الخاصه ولم یعلم ارادت الوقف من نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مجرد نهی عن الحبس. نمیشه بگیم حتما وقتی گفت حبس نکن یعنی وقفم نکنید. ممکن است حبس معنای وقف باشه، ممکن است هم نه جدا باشد به اون اصطلاح خاص خودش که گفتیم یه مالی رو حبس میکنه. در کتاب شرایع خیلی کوتاه در حد یه خط دو خط راجع به حبس آمده است که همین عبارت اینجا بود آورده بودیشون. حبس این است که یه چیزی رو منفعتش رو در اختیار دیگری برای مدت معینی قرارش بدید. توضیحات زیادی نداشت که من ببینم که حبس آیا این است که منفعت را یا انتفاع را در اختیار میذاره. از اون عبارت شرایع چیز در نمیاد، باید به کتب مفصل تر مراجعه بشه. که دیروز سوالش این سوال رفقایی بود که حبس انتفاع را در اختیار قرار داد یا منفعت را، میگم از شرایع چیزی استفاده نشد،
از متولات.
آره، باید از متولات فقه مثل جواهر و مانند اینها مراجعه کنیم. و اما ما جاء فی نفسه، پس این دوتا دیل سبو، و اما ما جاء فی نفس الکتاب المذکور عن شرعه القاضی من ابطال الوقف. اگر تو هم کتاب مذکور یعنی کتاب شرح احکام تصفیه الاحواز آمده است که گفته است که بابا این شرعه قاضی خیلی آدم مهمی بوده، این وقف و باطل میدونسته، ایشون میفرماید که جوابشو شیخ ما اینجوری میداد: انه لا عبرت به شرعه ولا به فتوا فی قبال المذاهب الخمسه و بقیه فقهاء امت الاسلامیه. حالا یه شرعه رو پیدا کردید فتوای شاذ میده، عبرتی به اون نیست، ارزشی ندارد نظرش، نه خودش نه فتواش در قبال مذاهب خمسه بقیه و بقیه فقهای امت اسلامی. این شد سه تا دلیل که هر سه دلیل رو بر بطلان وقف رد کرد. وقد تعرض المؤلف ايضا تاييدا لما يبتغيه من سداد باب الوقف الى فتوى الصادر. من سداد یعنی
سد.
خب سد خوبه، سداد هم به نظرم به همون معنا رو بده. این چیز شما سد نمیشته، خب سد باب وقت که خیلی بهتر است، ولی شاید همون سدادم، یعنی سداد که ما تو فارسی میگیم یعنی از همون معناست، ولی صدم همینه، ولی صد یعنی مانع می درست کنه، به صد بهتره دیگه. حالا اون نسخه هم که داره قطر رسا من تعییدن رو من صد باب الوقت باید باب وقت ببنده به فتوایی که صادر شده از مفتل از اسکندریه از شیخ محمد ابن محمود الجزائری المصدره الى محمد علی پاشا. محمد پاشا فکر میکنم یکی از خلفای عثمانی باید باشد، این که مثلا اون پرسیده است که میشه این وقفا رو تیکرد یا نه. اون مجتهد بوده دیگه، اون مثلا محمد ابن محمود جزاری لابد یکی از مفتیها بوده، مفتی اسکندریه میگه، این مفتی لابد مهم میبوده است. اسکندریه کجاست الان؟ الان به خودی کلمه اسکندریه معروفه، اسکندریه خود اسکندریه بهش میگن یا نه دیگه؟ اسمش قدیم اسکندریه بود،
اسمش شهر
شهری به مصر فسلان هم هست ها،
حتی جای خیلی زیادی همش در تجاست، نام دیگر برخ هم اسکندریه
ها،
شهری به مر
جای مختلف اسکندریه دارد. آره
برخ تو افغانستان، مر تو ترکمنستان
فکر کنم. آره، خب بالاخره حالا این میشه پیداش کرد که این محمد علی پاشا کیه. احتمال زیاد میدم این میگم محمد علی پاشا این پاشاها و اینا تعبیرای چیزای تعبیرای پادشاهان عثمانیه، خلفای عثمانی، پادشاهان عثمانی، همین پاشا و اینا پسوند اسمشون بوده. به هر حال میگه که این چه کار کرد؟ میگه که ایشون در اون کتاب استناد کرده است به فتوای مفتی اسکندریه.
چی شد؟ محمد علی پاشا از سال 1805 کانون مرگ والی مصر.
ها، پس محمد علی پاشا والی مصره. آره، خب پس درست شد دیگه. او اسکندری هم شد اسکندریه ای مصر. گفتی از سال چند؟
1805.
از 1805 تا آخر عمرش والی مصر بوده.
هستیتش
همون طرف های
از خانواده آلبانیایی بود و در شهر کابالا در
یونان
کنونی.
خب ولی خب پس
از توابع امپراتوری عثمانی زاده
شد. آره، پس این اسمش به هم عثمانی میخورد. ولی خب حالا والی مصر بوده، خوبه دیگه. این خلاصه والی مصر فتوا خواسته، اینشون شیخ محمد ابن محمود الجزاری هم فتوا داده است. ببین حال فتواشو، ببین فتواش اینه: وقد ذکر جمع و ارباب المعتبرات و منهم صاحب الدر المختار ان امر الامیر متى صادف فعلا مجتهدا فيه نفذ امره ای وجب امتثاله والامتناع عن مخالفته. میگه ذکر کرده ان جمعی از ارباب کتب معتبر از جمله صاحب در مختار که امر امیر وقتی مصادفت کند با فعلی که قابل اجتهاد است، اون فعل صادف فعلا مجتهدا فیه یعنی مورد اجتهاد، یعنی فعلی که قابل اجتهاده، نه فعلی که حکمش از مسلمات باشه، نفذ امره. این بحث و این عبارت رو خدمتتون عرض کنم که اصلش، اصل این عبارت که تو در المختاره از کتب اهل سنت قبل از در المختار تو دو تا کتاب دیگه آدرس دهی شده، یکی سیر تاترخانیه که اونو ما پیدا نکردیم، یکی کتاب شرح سیر کبیر اونو پیدا کردیم، مال سرخسیه، شرح از مورخین اهل سنت شرح سیر کبیر، اونجا جلد یک صفحه 2188-2189 اونجا این تعبیر رو دارد که اصل بحثش هم بحثش در رابطه با غنیمت های میدان جنگه، اونجا بحثش طولانیه که دوتا با طولانی میاره. اصلی صحبت این است که میگه یه امیر داریم، امیر جنگ که کل جنگ رو اداره میکنه، یه کسی هم داریم که مثلا میفرستدش امیر، امیر مثلا یه گروه که منون امیر سریه، امیر لشکر داریم، امیر سریه هم داریم. خب حالا این امیر سریه رفتن غنایمی رو گرفتن و اینها، غنایم مال همه است چون اینم جزئی از لشکره، خب لشکر رو فرم. اما یه وقت میگه امیر لشکر میگه که بره تشویق این سریه، میگه همه غنایمی که گرفتید شما بین خودتون تقسیم کنید به یه جهتی. خب میگه بابا این مال همه است. میگه امیر وقتی صلاح دونست اشکالی ندارد دیگه، امیر صلاح دونست. البته هر وقت امیر در اموری که جای اجتهاده، اگر اموری جای اجتهاد نباشه، مسلم باشه، نمیتوند چی کنه. فرض کن یه روایت صریحی از پیغمبر اگر رسیده باشد که اگر یه بارکالله یه چیز صریحی از پیغمبر اگر رسیده باشد که بله تمام غنائم باید بین همه لشکر تقسیم میشد، نمیتوند امیر لشکر به امیر سریه اجازه بدهد غنایم و فقط بین سریه تقسیم کنند. ولی اگر نه، روایت صریحی نداریم، یه روایت داریم که قابل توجیه فلان جای اجتهاد درش هست، میتواند این کارو بکنه، به اجتهادش خودش عمل کنه. اما رفقا تو اون کتاب ها که مصدر این هست کلمه فعل نیامده، فصل آمده، نوشته است متا صادف فصلن. ولی من فکر میکنم حق با همین باشه، اون کلمه فصل تو کتابای مصدر، حتی ما کتابای مصدر دسترسی نداریم، ما دسترسیمون از سایت فقاهت به اون کتابای مصدره، یه وقت این تو سایت فقاهت اونا دقیق نیامده، ولی کلمه فصل آمده به جای فعل. کلمه فصل اینجا مناسب نیست، با زور و زرد میشه درستش کرد، یعنی یک واقعه مثلا ف فصلن مجتهدن فی، یعنی یک واقعه ای که مورد اجتهاده، ولی فعل باشد خیلی بهتر، همطور که این عبارت نوشته است. در هر صورت به هر حال، پس اگر که میگد امر امیر در امر اجتهاد در امور اجتهادیه، امرش نافذه است. خب میگه حالا این که شنیدی، بنابراین و ازا عرف هازا، وقتی اینو دونستی، بنابراین ازا ورد امر من الامیر به من العام من ایقاف املاکهم، اگر امیر گفت آقایون، آمن عموم مردم، عموم مردم رو از اینکه املاکشون رو وقف کنن یا حبس کنن، فیما یستقبل ها من از زمان، یعنی در زمانهای آینده، فیما یستقبل ها یعنی در زمان آینده، اگر امیر من کرد، صدن لزریعت اقراض هم الفاسده، برای جلوگیری، صدن لزریعت، زریعه یعنی وسیله، میخواد صد کند او وسیله اقراض فاسده شد. اینجا وقف شده وسیله برای اقراض فاسده اونا، دیدیم مردم با این وقفا مثلا خلاف انجام میدن و اینا، این شده وسیله اقراض فاسده، این بیاد سد کند، نابود کند، از بین ببرد این وسیله اقراض فاسده رو، جاز زالک، سدن لزرایه، سد زرایه که تو فقه اهل سنته، یعنی اون وسائل فاسد را، فساد را از بین ببره. اینم اینجا وقف شد از وسایل فساد، صدن به ذریعت اقراض همون فاسده، جاز ذالک، اشکالی ندارد. لأنه به ما تقتضیه سیاست و شرعیه، این سیاست شرعی، سیاست اسلامی همین رو اختضا میکند که اگر چیزی به اقراض فاسد انجام میشه جلوشو بگیرن. ایشون میفرمود خب حالا این فتوا که این آقا بهش استناد کرده و یجاب و انهازه دعوا، جواب داده میشود از این دعوا به این که اولا بر فرض اینطور جواب داده، فرمودست ببین این میدونی چی میخواد بگه، این میخواد بگه که اگر که فتوای امیر مطابق با فتوای بعض از مجتهدین بود، این نافذه. خب این در صورتی است که اون فتوای بعض مجتهدین، اون مجتهد جایز و تقلید باشه. بابا ما که ابو حنیفه رو که جایز و تقلید مثلا ما نمیدانیم، که باید اون فتوا مجتهد جایز و تقلید باشه. این عبارت رو اینجوری برداشت کرده. ببینید این عبارتی که بود فعلا مجتهدن فیه را، که ما معنا کردم فعل قابل اجتهاد، ایشون در فهم خودش معنا کرده است که یعنی فعلی که فتوای در اون مطابق با نظر بعضی از مجتهدین باشد. اون وقت بهش گفته است خب نظر بعضی از مجتهدین مجتهد بود، فتوش معتبر باشد، در حالی که اصلا این نیست. این میخواد بگوید که اون عمل قابل اجتهاد، گفتم از امور مسلمه در دین نباشد، خب حالا میخواد به فتوای مجتهد دیگه باشد یا نباشد، میگه من مجتهدم، میگه کسی دیگه نگفته، میگه نگفته باشه، چون این مطلبی است که جای اجتهاد دارد. روایت مثلا ظاهر، ممکن روایت ظاهر رو مثلا به یک قرینه به یه معنای دیگه بگیریم. لذا این اشکالی که آقای هلی کرده الان واردشو میخونم، این اشکال این به این وارد نیست. بله این اشکال وارد است و آقا ما قبول نداریم، ما امر اولی الامر را به عنوان که بگیم که او کسی که شد اولی الامر، یعنی مثلا شد والی مسلمین، این میتواند امرش نافذ است ولو بر خلاف نظر فقهی باشد، فقهیه این افرادی که مقلد هستن هر کسو باشد، اینو ما قبول نداریم. خب شما بگم امر من قبول ندارم، نافذ نیست امر ولی امر مثلا، اون که حالا اجتماع رو به دست گرفته، حالا ولی امر شرعی، شاید هم این خورده تقیتن این دوری نوشته است، و الا میتونه صریح اینو بگه که آقا این کسانی که در کشورهای اسلامی چی هستن، مسئولیت دارن، اینا ولی شرعی نیستن. بله حکم ولی امر نافذه، اینا ولی امر شرعی نیستن. لابد به جهته یا تقیه یا مثلا نکاتی این رو اینطور جواب نداده. و یجاب و انهازه دعوا به ان نفوذ امر الامیر ازا تابق فتوا بعض المجتهدین لو سلم انه من باب اطاعت اول الامر. این انهوش لازم نیست بیان، باید اینطور باشد نفوذ امر امیر در مواردی که مطابق فتوای بعض مجتهدین است اگر سلم تسلیم شی او، یعنی اگر بپذیریم اون نفوذ را از باب اطاعت اولی الامر، بگیم بله هر کس اولی الامر شد، سنی ها همین رو میگن، میگن هر کس اومد نشست روی مسند خلافت او اولی الامره، ولو کودتا کرده باشه اولی الامره. اونو باید خدمتتون عرض بکنم که به حرفش گوش داد، میگه لو سلم نفوذ امر امیر در این موردی که خودت گفتی کجا بود؟ ازا طابقه فتو بازمون. من گفتم او ازا طابقه نیست، او میخواست بگه که امر قابل اجتهاد باشد، یعنی حالا ایشون اینجور معناش کرده، میگه بالاخره او نفوذ امر امیر کجاست؟ انما این نفوذ کجاست؟ انما هو لو کان ذلک المجتهد جایز التقلید. این دسته که او مجتهده ای که فتوا مطابق با اونو جایز و تقلید باشد، دون من لم یکن له حاضر اهلیه. حالا این امیر اومده مطابق ابو حنیفه فتوا داده است، خب فتوای ابو حنیفه خودش جایز و تقلید نیست از نظر ما. خب حالا این یکی که گفتم این اشکال در واقع اصلا وارد نیست، چون عبارت این معناش نیست، عبارت معناش این است یعنی او امر اجتهادی باشد، قابل اجتهاد باشد، از اون مسلمه نباشد. اون که خب از اون مسلمه نیست، من فتوام درش این است. میگه مسلم دیگه نگفته، میگه نگفته باشد که عبارت این ای عبارت رو مجبوریم جور معنا کنیم. اینجا اینجور گفته است که این نماها و لحکان سا جایزا تقلید. خب اونم میگه ما با مسجد فتوا ابو حنیفه گفتیم. خب علا انا یه جواب دوم میگه، جواب دوم اون است که علا انا نقل الفتوا المسئول لا علاقه لها به ما نحنفی. جواب دوم اون است که بابا این فتوا که داری شما نقل میکنی این ربطی به بحث ما نداره، ما داریم وقفایی که هست رو میگیم تصفیه حق نداری بکنی. این میگه از این به بعد حق نداری وقف کنی. این دوتا مسئله است. شما میگه حکم حاکم نافذه، کسی حق ندارد وقف کند، یعنی چی یعنی وقف ها. ما بحثمون که وقف هایی که شده است و. خب اینم جوابش این استش که جواب این جواب دوم آقای هلی هم باز جوابش این است که بابا تو اون تو قانون لبنان که اون روز براتون خوندم گفتم یکی از بنداش هم این هستش که وقفی که از این به بعد بشه اعتبار نداره، اینو ناظر به همون گفته این گوینده. خب الا ان نقل فتوا المذکوره لا علاقه ارتباط به معنوی ندارد، ما در سید بس از جواز تصفیه ماسار وقفن اونی که قبلا وقف شده است آیا میشه تصفیه کرد به پاندسون و ابطال و ابطال ما لازمه و ابطال آنچه که لازم است از وقت، یعنی وقتی بوده لازم شده حال میخوای باطلش کنی او عدم جواز ذلک. حالا میشود این کار کرد یا نه؟ والفتوى المذکوره تمنع الوقف والحبس مجددا، یعنی حبس و وقف جدید را، وقف و حبس جدید را من میکند. میگه این محل بحث ما نیست، ولی هذا بحث الخاص به ولو علاقات لذلک ما نحن فی، این بحث خاص خودشو میطلبد و ارتباط به ما نحنفید ندارد. ول خلاصه یه ان الاقدام على تصفیه متوقفون على متابعت المذهب الحنفی فی ما لم یحکم الحاکم به ذلک الوقت و ما لم یکن به طریق الوسیه. میفرماد خلاصه بحث این که اقدام کردن، حالا که همه حرفا رو زدیم نظرات مخالف رو ابطال کردیم، روشن شد که اقدام بر تصفیه یعنی پایان نهادن به وقت، پایان بخشی به وقت، اقدام بر این متوقف بر این که ما دنبال مذهب حنفی برویم، اونم در جایی که حاکم حکم نکرده باشد به وقت و وقفم به طریق وصیت نباشد. اگر یکی از این دو تا باشد حتی بر اساس مذهب حنفی هم نمیتونیم اقدام به تصفیه کنی و فل حقیقه ان الوقف الذی لم یحکم به الحاکم انما ساقت تصفیته و علی رأی ابی حنیفه لنه لم یستجب شرایط لزومهی. وقفی که حاکم به او حکم نکرده، ابو حنیفه میگه که اشکالی ندارد تصفیهش کنی، از بینش ببری. چرا؟ چون که شرایطشو نداره. بر رأی ابی حنیفه خاطر اون رو سم تصفیه حرف نزده. ما میگیم که بر طبق رأی حنیفه، ابو حنیفه که میگه که به شرایط لزوم نرسیده، خب وقتی لازمه ما میتونیم برش گردونیم. خب لم یستجمع شرایط لزومه، چون شرایط لزومشو نداره. از جمله شرایط لزوم و منها از این شرایط الحکم، حکم حاکم. و الا فلا حکم الحاکم و بهی کان لازمن ولا تجوز و تصفیته و علا جمیع المذاهب. بر نظر هیچ کم از اهل مذاهب حق تصفیهش نیست، اگر که حاکم حکم کرده باشن. یه چبال نرفا رو تکرار کرده بوده تا حالا. الحمدلله رب العالمین.
الله 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 الله